أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در طرق تخلص از ربا و عقودی که ربوی نبوده باشه به اجاره بر عملیات بانکی رسید. همونجور که جاله بر عملیات بانکی قرار میدادیم، میتونیم اجاره هم قرار بدیم یا نه؟ ببینید تو مسئله جاله بیشتر چه جور بود، چه سبکی بود جاله بر عملیات بانکی؟ این گفتیم که مثلا فرض کنید که یک شخصی داره به شما قرض میده، شما عاملی اومدی از بانک وام میخوای بگیری، وقتی میخوای وام بگیری میتونی اون مبلغ زائد رو به عنوان این بدی که شما زحمت کشیدی به من قرض دادی، به عنوان جاله مبلغی رو به بانک بدی. بیشتر تو اون با کارمزد اونجا اطلاق میکردن. این اجاره دوور قضیه رو داره، کمان که جاله هم دوور قضیه رو داشت. حالا من الان توضیح میدم تو اجاره روشن میشه. ببینید یه رابطه ای اون شخص سرمایه گذار با بانک داره، یه رابطه ای شخص وامگیرنده که کارخونه داره. سرمایه گذار یه شخص، کارخونه داری که وام داره میگیره. اون جعاله رو بیشتر برای کی به کار میبردن؟ برای وامگیرنده. یه گاهی وقتا وام اضافه که میدادم گفتن به عنوان کارمزد بده. این اجاره رو برای اونجا هم میشه به کار برد، اما اینجا الان برای چی بیشتر الان ما داریم به کار میبریم؟ برای اون شخصی که سرمایه گذاری میکنه. برای اون برم میتونیم به کار ببریم برای اون شخص، اما اینجا داریم برای سرمایه گذار به کار میبریم و الا فرقی نداره. شما هر دو طرفش میتونی اجاره بگی. تو سرمایه گذار چجوری معنا میده اجاره؟ سرمایه گذار که ببخشید، خیلی دقت کنید، خیلی دقت، سرمایه گذار که داره پول میذاره تو بانک اضافه تر میگیره، درست یا نه؟ کارمزد که از بانک نمیخواد بگیره، یا پول اجاره از بانک نمیخواد بگیره، درست یا نه؟ پول اجاره چیزی که به بانک اجاره نداره، پولشو داده. پس این اجاره یعنی چی؟ ما داریم میگیم سرمایه گذار پول گذاشته تو بانک، تازه اضافه تر هم میخواد بگیره، داریم میگیم اجاره بده به بانک. یعنی چی؟ خب اول تصویر اینو بکنیم که یعنی چی که ما اینو مطرح کردیم. یعنی چی که این سرمایه گذار پول گذاشته تو بانک؟ دقت کردیم؟ برای چی داریم میگیم اجاره؟ اجاره بیشتر یا جواله به درد کی میخورد؟ به درد اون وامگیرنده میخورد که یه مطلب کمی که اضافه تر داره میده به بانک. این قرضال حسن میگفت مثلا به عنوان کارمزد به ما بدیم، بعضیشون گفتن 2%، بعضی گفتن 4%، بعضی هم خیلی مثلا خوبه میگن 30% جواله به ما بدیم، ربا هم نیستش، اسمشون بودن جواله، میگن جواله 30% بدیم. هستن بعضی از این بزرگوارا. خب این مرکیه برای وامگیرنده است دیگه، درسته؟ ما الان میبینیم، خواهیم ببینیم همین جواله، یا مثلا حالا ما الان جاش اجاره رو گذاشتیم، اجاره رو میتونیم مطرح کنیم برای شخص سرمایه گذار، نه وامگیرنده. سرمایه گذار که میخواد یه پولی بده دست بانک، بعد سودش رو بگیره از بانک، درسته؟ سود رو بر چه اساسی میخواد بگیره از بانک؟ بر اساس اجاره که نمیخواد بده، اون که خودش اجاره شده. فرض نیه که بانک داره یه کاری انجام میده. الان ما برعکس داریم میگیم پول گذاشتی تو بانک، آقای سرمایه گذار یه اجاره‌ای هم به بانک بده. این یعنی چه؟ این که ما مشکلی نداشتیم که میخواست پول اضافه درم بگیره، پس چرا ما یه اجاره رو مطرح کردیم؟ بله، سود مازاد. و الان کی داره میگیره؟ سود مازاد کی داره میگیره؟ خب من سپرده گذاری که سرمایه گذارم، درست؟ من الان سود رو میخوام بگیرم، به عنوان اجاره بگیرم؟ همین مشکله، درسته نه؟ پس من به سود رو من به چه عنوان دارم میگیرم؟ نمیشه بگیم برای اجاره. اجاره تازه یه پولیه که من سرمایه گذار دوباره دارم میدم به بانک، سرمایه‌مو دادم، تازه میخوام اضافه بگیرم. ما از این ور داریم می‌نویسیم، برعکس می‌نویسیم، میگیم اجاره بر عملیات بانکی مثل وکالت، مثل زمان. تازه من پول میدم بهش که ضامن پول من شده. ما که اینجا مشکل نداشتیم، چی بود مطرح کردیم وسط کار؟ ایراد نداره؟ به نظرتون ایراد نداره؟ ببینید الان منی که سرمایه گذارم پول گذاشتم تو بانک، مشکل اونی که عامل بود پول از بانک میگرفت اضافه میداد، به عنوان جواله میداد، به عنوان اجاره میداد، درست یا نه؟ من سرمایه گذار موده پول میذارم تو بانک اضافه میگیرم، این اضافه رو به عنوان اجاره میتونم بگیرم؟ ها؟ پس این بحث غلطه یا درسته؟ نه این که نیست، ما گفتیم اجاره بر حراست نیست، گفتیم اجاره بر وکالتشه، بر این اساس من اجاره. حالا برای خلاصه برای وکالت داره پولو میده یا برای زمان داره میده؟ ببینید من میخوام بچه ببینید یه دقتی بکنید، ببینید من که پول میذارم تو بانک، حتی بعضا اینو اومدن گفتن پول بدید به بانک یه مقدار به عنوان چی؟ به عنوان اینکه داره از طرف شما به وکالت از طرف شما یه قرارداد هایی بده با شخص صالح. نیده خیلی دقت کنید، بانک پولیه که شما گذاشتین توش موده شما سرمایه گذار، این خیلی دقت کنید، اشتباه نیست این بحث، یه نکته داره. شما که پول گذاشتین تو بانک، شما 10 میلیارد گذاشتین الحمدلله، درست یا نه؟ بانک هم میخواد امسال به شما 3 میلیارد سود بده، بانک خیلی خوبیه، درست؟ اما این خودش 4 میلیارد در میاره، این بانک 3 میلیاردشو میخواد بده به شما. شما درسته که 10 میلیارد گذاشتی 3 میلیارد برمیداری، اما سود کاری که شما انجام دادی چه مقدار بوده؟ 4 میلیارد بوده، درسته؟ 1 میلیارد داری پیش بانک میذاری، 3 میلیاردشو داری برمیداری، درست؟ این بحثی که ما داریم میگیم برای اون 1 میلیارد است که بانک داره میخوره، به شما 3 میلیارد میده یا به شما 2 میلیارد میده، یکی 2 میلیارد هم خودش خورده، اینو بچه اساس خورده و اساس اجاره بر وکالت، این میخوایم بگیم، درست؟ پس اشتباه نیست این بحث، این برای توجیه اون کار بوده. منتها بانک چیکار کرده؟ برای شما قرارداد شرعی انجام داده، اون پول 2 میلیارد و 3 میلیاردی که امسال به شما میخواد بده اونو بر اساس عقود شرعی به شما میده مثل مضاربه، اونی که خودش برمیداره به عنوان اجاره است، روشنه؟ پس ما حواسمون باشه، بعضی این بحثو که میرسن خیال میکنن که جعاله یا اجاره و جایی که من میخوام یه پولی بدم به بانک، اینم فقط مال عامل مستثمره و الا سرمایه گذار که پول اضافی داره از بانک میگیره به عنوان اجاره هم که نمیتونه بیاد بگیره یا بیاد به بانک بگه آیه بانک به من جعاله بده، اون که نمیشه که، درست یا نه؟ پس چرا این بحثو در مورد سرمایه گذار ما مطرح کردیم؟ ببینید سرش اینه، سرمایه گذار که با پول میذاره تو بانک سود، یه وقت مثلا از برای 10 میلیارد مثلا 4 میلیارد سود داده، 2-3 میلیاردشو میده به این، مثلا 3 میلیاردو میده به این موده، 1 میلیارد خودش برمیداره، این توجیه اون 1 میلیارد است که بانک برای خودش برمیداره. پس اون 3 میلیاردو میگیم برای چی؟ اون بچش چیه؟ میگه خب اون مضاربه است دیگه، قرارداد شرعی دیگه، بانک یا مشارکت کرد یا یه قرارداد شرعی با شخص بست. ببینید فی عملیت المضاربه، وکالت کرد از موده در عملیات مضاربه یا شرکت یا بیع و شراء کرد با بعضی ها، این نتیجه خرید و فروشی که برای تو کرده 3 میلیارد بهت میده، برای خرید و فروش کرده دیگه، مسکن برای کسی خریده قسطی گرفته پولشو، فروخته دوباره قسطی گرفته، پول شماست داره میده، برای شما یه خرید و فروش انجام داد یا برای شما مضاربه ای انجام داد، میگه پس اونی که خودش برداشت چی میشه؟ میگه اون از باب اجاره است. اینو خیلی دقت کنید که بعد این اشتباه پیش نیاد، این وجه اون پولیه که برای خودش برمیداره. دو تا مناقشه در اینجا به این راه شده. مناقشه اول اینه که اجاره همینجوری که صاحب عروه ذکر کرده 3 تا رکن داره. یه رکن اجاره ایجاب و قبوله، شما میایی میگی اینو اجاره دادم، اونم میاد اجاره میگه قبول کردم، اجاره میکنه از شما، خونه رو اجاره میده اونم قبول میکنه، این ایجاب و قبوله قراردادی که مینویسی، فلانی اجاره داد میگه من اجاره دادم، اونم قبول میکنه مستاجر، این کار تموم میشه. این رکن اول. رکن دوم دو تا شخص متعاقدن، موجر و مستاجر. یه رکن سوم هم داره، عوضانه، یه پولی به شما میدن شما هم یه منفعت خونتون رو بهش میدی. به شما چقدر پول میدن؟ به شما مثلا ماهی 10 میلیون میدن، شما هم منفعت این یه طبقه خونتون رو میدید به این آقا. شمایی که به اصطلاح موجر هستید منفعت رو میدید، اون مستأجر منفعت رو میگیره پول رو میده. مستأجر منفعت میگیره پول رو میده، اینا میشن عوضان. مستأجر منفعت دار رو میگیره پول رو به شما میده. شمایی که موجر هستی چی کار میکنی؟ پول رو میگیری، منفعت رو منفعت خودتون رو میدید به اون شخص. این عوضان میگن که شرط درش شده 7 تا چیز تو باب اجاره. امر اول اینه که این دوتا عوض باید معلوم باشن، معلومیت و عوضن، یعنی هر اجارهی باید چی مشخص باشه. نمیشه شما بگید این خونه رو اجاره میدم به تو به مثلا یا 10 تومن یا 8 تومن یا 7 تومن، یا مشخص کن، یا باید بگی 10 تومن، یا باید بگی 8 تومن، یا بگی 7 تومن. یکی باید ما مشخص معلوم باید بوده باشه، درسته یا نه؟ معلومیت و عوضان، و در هر چیزی هم به حسب خودش این معلومیت، و الا این خلاصه اجاره قراری میشه، مجهود میشه. حالا ایراد اینا تو این قسمت قضیه است، یعنی میگن تو این عقد اجاره که 3 تا رکن داره، رکن ایجاب و قبول، رکن متعاقدان، رکن عوضان، اولین امر از امور هفتگانه‌ای که در عوضان شرط شده معلومیت. درست؟ حالا ربح در عملیات بانکی گاهی وقتا اصلا حاصل نمیشه، من ربحی ندارم، پس چه اجرت منتفیه؟ وقتی فرض کردم تحقق اجرتو، گاهی وقتا مقدارش مجهوله از حیث میزان، پس این اجاره میشه باطل. ببینید من الان داره به آن که به من میگه که از این 10 میلیاردی که دادی، من سودی که گرفتم 3 میلیارد رو میدم به تو. خب تو چقدر؟ خب من اجاره بدم به تو، میگه اون 1 میلیارد در رو. خب یه وقتی که 4 میلیارد در رو بردی میشه 1 میلیارد، اما یه وقت بانک 5 میلیارد در میاره، درست یا نه؟ اون 2 میلیارد در رو میخواد به ازای اجاره برداره، یه وقت 6 میلیارد در میاره، 3 میلیارد برای خودش میخواد به عنوان اجاره برداره، میشه یه اجاره مبهم. برای سهم بند مشخص کرده، میگه من اینقدر پول به شما میدم، سهم اجاره اونم باید مشخص بشه چندی در آورده. بانک میدونه از هر کسی چقدر به عنوان اجاره اینا برمیداره. مبلغی که به من و شما میده میخواد بده رو مشخص میکنه، اما مبلغی که خودش به عنوان اجاره میخواد برداره چقدره؟ چقدر میخوای برداری از این پولی که به ما برات حاصل شد؟ ببینید یه وقت قرارداد مضاربه است مجهول باشه، میزان پول مشکلی نداره، درصد مشخص باشه کافیه. میگه در قرارداد مضاربه من نمیدونم 3 میلیارد در میارم، نمیدونم 4 در میارم، نمیدونم 5 در میارم، با درصد مشخصش میکنم، میگم 50ش از من 50ش از تو. حالا 50 من ممکنه 1 میلیارد باشه، ممکنه 2 میلیارد باشه، ممکنه 3 میلیارد باشه، ممکنه مثلا 0 باشه، هیچ بود دردتونم در میارم، درسته یا نه؟ تو مضارب اینجوره، این مجهولیت تو مضارب اشکال نداشت، درسته؟ اما تو عقد اجاره نمیشه اون مبلغ اجاره از قبل معلوم نبود باشه و مجهول بود باشه. مجهولیت در اینجا مورد قبول نیست، اجاره به هم میخوره. این یه اشکاله که در اینجا مطرح شده. اشکال دوم، در همون 3 رکنی که گفتیم، رکن سوم که عوضان بودن، امر اول این بود که عوضان باید معلوم بوده باشن، شرط سوم اینه که عوضان باید مملوک باشن. عوض باید مملوک باشه. شما اجاره که داری میدی، چه اجاره ای که داری میدی به این طرف؟ از سود میگی تو بردار به عنوان اجاره، درسته یا نه؟ اصل پول تو که باید به پس بده که، درسته یا نه؟ از سوده باید بیاد به شما بده، سوده میشه اجاره. از سود و میگه من 1 میلیاردشو برم دارم برای اجاره، 3 میلیاردشو میدم به تو، بر فرضی که حالا مثلا 4 میلیارد باشه، بر فرضی که 5 میلیارد باشه، میگه 2 میلیاردشو خودم برم دارم به عنوان اجاره، 3 میلیاردشو میدم به تو. میگه اون میگه اون 1 میلیارد و یا اون 2 میلیارد برای چی ندادیم؟ میگه به عنوان اجاره بر عملیات بانکی، درست یا نه؟ خب مشکلش اینه که باید مملوک باشه. شما وقت قرار داده اجاره میگن رب این عوض باید مملوک بوده باشه، در حالی که اینجا ربی که شما میگیری اصلا معلوم فعلیه، و ممکنه که فیما بعد یه همچی ربی موجود بشه، اون یه مقدارش به عنوان اجاره برداره. اما الان مملوک نیست، موجود نیستش یا بگیم که مثلا میخواد بهش بده، محتمل هم هستش که اصلا تحقق پیدا نکنه حتی تو آینده، سود نده. وقتی این اجاره هست چی بعد؟ اصل مال شما اجاره رو ول میداره بانک؟ اگه پول دستش دادید به عنوان اجاره میتونه از اصل مال شما برداره؟ نه. اینو چی کارش بکنی؟ قرار شد یه اجاره که نمیشه اینجوری بوده باشه که بگی که من اجاره شما میدم مبلغش مشخص نیست، من اجاره شما میدم فعلا پولی نیست، اگه پولی اومد اجاره به تعلق میگیره، نیومد اجاره به تعلق میگیره. اینجوری نمیشه. اجاره ای که بر اساس رب بوده باشه که بگی اگه سود کردم شما به عنوان اجاره پولتو بردار. خب حالا اگه سود نکردی اجاره بعد میتونم بردارم؟ اجاره رو بخوای قرارداد ببندی بر اساس رب که هر چقدرش رو که خلاصه دادی به من اون تتمش خودت برای این کار برداری، ممکن اصلا ملک من نبوده باشه، مملوک نبوده باشه. اینو چیکارش بکنیم؟ این مشکل رو چیکار بکنیم؟ حتی تو آینده ممکنه مشخص نمشه. این منافات داره با اونی که در احکام عوضین در عقد اجاره دارن. مستشکل دوم داره اینجوری مناقشه میکنه، از این که ملکیت موجر برای مال اجرت، منی که موجرم دارم منفعتو میدم بعد مال اجرتو مالک بشم، عوضو بعد مالک بشم من موجر، درست یا نه؟ شما که موجری پول اجاره طبقه خونه تو بعد مالک بشی بعدن، درست یا نه؟ اینو شرط کردن. مستاجرم بعد منفعت این طبقه شما رو مالک بشه، اینو ما شرط کردیم تو اجاره اعیان، بعد منفعت ساختمون شما رو مالک بشه. توی خلاصه اجاره اعمالم باید مالک اون عمله بشه، درسته یا نه؟ شما تو اونجا مستاجر کیه؟ مستاجر کسی که میره در دکون خیاطی، اونجا خیاطه میشه اجیر، خیاطه میشه موجر، عمل خودشو به شما اجاره داد، گفته آقا من این عملمو 10 ساعت کار میبره خیاطی برای شما، عمل خودمون دیگه منفعت اجاره نمیده، با عملشو اجاره داره میده، شما میشه اینجا مستاجر، شما باید مالک عمل او بشی، درست یا نه؟ ملکیت عمل در اجاره اعمال. اعلام تصریح کردن به این. محقق کرکی ببینید میگن مالک میشود مستأجر منفعت را. اینو در مورد خونه است. در مورد خیاطی مستأجر عمل اون خیاط و مالک میشه. به نفس عقدم مالک میشه. یملک المستأجر المنفعت به نفس العقد. چرا لنهما عوضان؟ کل من هما فی مقابلت الاخر. همونجوری که اون مالک منفعت شد اونم مالک اجاره میشه. مرحوم صاحب حدائق هم تعبیر کردن که کما یملک الموجر الاجرت به مجرد العقد کذالک یملک المستاجر المنفعت به مجرد. شمایی که موجری اجاره ساختمون تو مالک میشی، اون شخص مستاجر منفعت رو مالک میشه، درست یا نه؟ دو طرف صاحب الوهم فرمودن مالک میشه مستأجر منفعت رو در اجاره عیان و عمل رو در اجاره بر اعمال. ببینید عبارتشون قشنگ و اهمه. مستأجر در اجاره عیان منفعت رو، شما که مستأجر یه ساختمون هستی منفعت این ساختمون رو میگیری، اگر شما مراجعه کننده به خیاط بودی مالک میشدی عمل خیاط رو در اجاره بر اعمال به نفس عقد، من غیر توقف نلا شیئن که ما هو مقتضا سببیت العقود. مقتضا سببیت العقود اینه که من که موجر یملک الاجرت ملکیتا متزلزله بهی کذالک، موجر مالک اون اجرته میشه، اجرت این ساختمونو به ملکیت متزلزله ای که اون منفعت رو استفاده کرد میشه ملکی شما. و هازا لا یستقیم مع معدومیت الاجره، با معدوم بودن اجرت این نمیسازه. این مشکل رو حالا ببینیم چیکار کنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.